پیام عید پاک، اعمال رسولان باب 2 آیات 22 تا 41. آیا تغییر امکان پذیره؟ آیا واقعا ممکنه که زندگی ما تغییر بکنه؟ ما میتونیم زندگی جدیدی داشته باشیم؟ زندگی در این دنیا آسون نیست. البته چیزهای زیادی است که باید برای اونها شکرگزار باشیم و چیزهای خوبی هم در زندگی وجود داره که حق داریم ازشون لذت ببریم. اما وقتی تنها هستیم، فقط خودمان و افکارمان، می توانیم تاریکی را حس کنیم. پوچی، ترس، آیا دگرگون شدن و تغییر کردن امکان پذیره؟ فقط کافیه به اندازه کافی و طولانی زندگی کنیم تا غم، اندوه، بیماری یا شاید هر سه آنها رو ببینیم که بر ما وارد میشه. و در دنیا شرارت هم وجود داره. برخی از ما قربانی شرارت و برخی شاید مرتکب اون شرارت خواهیم شد. آیا تغییر و دگرگونی ممکنه؟ زندگی ضربه های نسبتاً زیادی به ما وارد میکنه و گاهی اوقات میتونه ما را به ناامیدی و افسردگی و دلسردی هم سوق بده. چند هفته‌ای که در هارپر ما در حال بررسی و دنبال کردن شب و روز آخر عیسی مسیح بر روی زمین هستیم. در گرد همایی های یک شنبه‌مون به طور مستمر و پیوسته در حال مطالعه انجیل متا بودیم و دیدیم عیسی مسیح خداوند به آرامی به سمت صلیب حرکت می‌کنه. او را در خانه ای دیدیم، جایی که آخرین عید فصح رو با شاگردانش جشن میگیره و اون را به عشاء ربانی یا شام خداوند تبدیل میکنه. ما شنیدیم که او برای شاگردان توضیح میده که قراره چه اتفاقی بیفته، چه چیزی در پیشه. ما دیدیم که او در باغ جتیسمانی با درد و رنج درونی در حال دعا بوده. همین چند هفته پیش در متی باب 26 خواندیم که چگونه یکی از شاگردان او پتروس عیسی مسیح را انکار کرد. او حتی از ترس انکار کرد وقتی که کنیزی متوجه شد که او از شاگردان عیسی مسیح بوده. او سه بار عیسی را انکار میکنه و خروس بعد از سه بار بانگ میزنه و به او یادآوری میکنه که چگونه عیسی پیش بینی کرده بود که او را انکار خواهد کرد. او افسرده، مایوس و شکست خورده بود. بیرون رفت و به شدت گریه کرد و تازه بدتر از اون هم اتفاق افتاد. بدتر از اون هم در راه بود. حتی ما دیشب در مورد این موضوع در کلیسا صحبت کردیم و در هفته‌های آینده هم به اون خواهیم پرداخت. عیسی سرور، استاد و دوستش را یهودا به شکلی وحشیانه بر صلیب کشید. او پتروس بود، شکسته، افسرده و ناامید. فقط چند هفته بعد همین پتروس در مقابل جمعیتی بالغ بر هزاران نفر برخاست و خطبه ای را که قبلا هم با هم خواندیم و امروز صبح هم به دنبال بررسی آن هستیم را موعظه کرد. چه چیزی تغییر کرد؟ چه چیزی او را از شکستگی و افسردگی و یأس و ناامیدی به جسارت و شجاعت و امید سوق داد؟ فقط یه فاصله چند هفته‌ای وجود داشت. چه چیزی باعث شد که زندگی او دیگرگون بشه؟ رستاخیز خداوند عیسی مسیح از مردگان، این چیزی بود که زندگی او رو تغییر میده. اگر مسیح از مردگان برخواسته، این واقعیتی دیگرگون کننده و تغییر دهنده برای زندگی است. به هر حال ما داریم از خودمون، در واقع داریم الان این چیزایی که من میگم از داستان جلوتر میریم. بذارید که در واقع بریم به پیش زمینه و در مورد پیش زمینه ابتدا صحبت کنیم. عیسی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد. جسد و بدن بی جانش رو پایین آوردند و در قبری گذاشتند. همه پیروان او پراکنده شدند چون به بالاخره اون مرده بود و بسیاری از شما میدونید که دور شدن از محل دفن یکی از عزیزان چه حسی داره. جسد دفن شده، تشییع جنازه تمام شده، دیگه چه کاری میتونید انجام بدید؟ چه کاری از دستتون برمیاد؟ تنها چند روز پس از اینکه جسد عیسی را در قبر گذاشتند، او دوباره برخاست، او زنده شد، مرگ را شکست داشت، شکست داد. مرگ نتونست او را در بند نگه داره. او بارها بر افراد مختلف ظاهر شد. کمی بعد بیشتر در مورد این توضیح خواهیم داد. در کتاب اعمال رسولان که بعد از انجیل لوقا باب 1 با عروج خداوند عیسی مسیح به آسمان و فرستادن روح القدس توسط او آغاز میشه. در باب 2 رویداد عجیبی اتفاق میفته. روح القدس به شاگردان داده میشه. صدایی همچون وزش شدید باد به گوش میرسه و خانه‌ای که در آن جمع شده بودند از صدا پر میشه. اونها از روح القدس پر شدند، گویی آتش بر آنها فرود آمد و شروع به سخن گفتن کردند. در آن روز افرادی از چون پنتیکاست بود، مردمی از سراسر جهان در آنجا بودند که به زبانهای مختلف صحبت می کردند. شاگردان شروع به صحبت کردند. مردمی که آنجا بودند سخنان اونها رو هر کدوم به زبان خودشون می شنیدند. در اون روز افرادی از ترکیه، مصر، سوریه، ایران، عراق، کردستان، لیبی، عربستان سعودی امروزی آنجا بودند. همه شنیدند که شاگردان هر کدام به زبان خود آنها صحبت میکنه. البته بدون کمک هوش مصنوعی صحبت میکردند. این یک اتفاق شگفت‌انگیز برای خارجی هایی بود که در آن شهر بودند که ناگهان شنیدند اونها دارن به زبان مادری اونها صحبت میکنند. و در واقع درباره کارهای شگفت‌انگیز خدا صحبت می‌کردند. همه متعجب بودند که چه اتفاقی در حال وقوعه. البته بعضی هم فکر می‌کردند که اونا بیش از حد نوشیدن. اما چیزی فوق‌العاده و شگفت‌انگیز در حال رخ دادن بود. بعد از اون پتروس رو یادت هست؟ پتروسی که انکار کرد عیسی مسیح رو، پتروس ناامید، پتروس دل سرد. آیا پتروس رو به خاطر دارید؟ همون پتروسی که از ترس حتی در برابر یک خدمتکار دختر خداوند عیسی مسیح رو انکار میکنه که شاگرد عیسی نیست. اما حالا هیچ نشانی از ترس در او وجود ندارد. او برخاست و همراه با 11 شاگرد دیگر صدایش رو بلند کرد و حقیقت رو برای هزاران نفر موعظه کرد. او ابتدا از یوئل نبی آیه 14 تا 21 نقل قول کرد تا نشون بده که آنچه شاهدش بودن مستی نبوده، بلکه تحقق پیشگویی کتاب مقدس بوده. سپس توجه اونها رو به حقیقت در مورد عیسی مسیح جلب کرد. میبینید؟ ما این سوال رو میپرسیم که آیا دگرگون شدن ممکنه؟ ما متعجبیم که چه چیزی پتروس رو از ترس و ناامیدی به شجاعت و امید دگرگون کرد؟ پاسخ اینه، خداوند عیسی مسیح. آجیت فرناندو میگه مسیحیت یعنی مسیح. چه چیزی پتروس را از ترس و سرخوردگی به شجاعت و امید رساند؟ مسیح این کار را انجام داد. آیا تغییر امکان پذیره؟ آیا زندگی میتونه دگرگون بشه؟ آیا زندگی شما دگرگون شده و تغییر میکنه؟ بله، میتونه. اما فقط از طریق عیسی مسیح. همه چیز به مسیح برمیگرده. زمانی که ما به زندگی و خدمات عیسی مسیح نگاه میکنیم که تغییرات اتفاق میفته. آیه 22 رو نگاه کنید. باب 2 آیه 22. ای قوم اسرائیل، این را بشنوید. چنان که خود آگاهید، عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت بر حقایقش گواهی داد. بله، این عیسی ناصری نقل محافل شده بود، مردی تایید شده از سوی خداوند. مردم به خوبی می دونستن که عیسی مردی با تعلیمات عمیق، مردی دارای معجزات شگفت‌انگیز و مردی با شخصیت متفاوته. و اونها این رو می دونستن، زیرا بسیاری از اونها خودشان با چشم خود دیده بودند. بقیه هم در مورد شنیده بودند. عیسی با خدمات شگفت‌انگیزش کل منطقه رو تحت تاثیر قرار داده بود و هیچ کسی نبود که در موردش چیزی نشنیده باشه و در موردش صحبت نکرده باشه. هنگامی که عیسی بر روی زمین راه می‌رفته، یعنی آن زمان که در زمین زندگی می‌کرده، حقیقت بزرگی رو در مورد خودش و در مورد جهان و نحوه شناخت خدا تعلیم می‌داد. او توانست بینایی رو به نابینایان بده، تحرک رو به معلولان. به نظر می‌رسه که او حتی بر اصطلاح نیروهای طبیعت کنترل داشته و طوفان‌ها رو با یک کلام آرام می‌کرده. زندگی و خدمت عیسی با شواهد زیادی به اثبات رسیده بود و این قومش و مردم اون ناحیه کاملا به خوبی شناخته بودند این رو و شاهدان عینی زیادی وجود داشتند. حتی مورخین بی ایمانی مانند یوسفیوس که کمی بعد از عیسی هم زندگی می‌کرد، در کتاب‌های تاریخ خود نوشتند که عیسی به انجام اعمال شگفت‌انگیز مشهور بوده. او نه ایمانی به عیسی داشت نه به عیسی اعتماد کرده بود، اما به راحتی اعتراف کرد که شهرت عیسی در انجام کارهای عجیب و قدرت ناشناخته شده‌ای بود که جای انکار نداشته. این حقیقت روشن و همگانی بوده و همین میتونه نقطه دگرگونی و شروع دگرگونی باشه. اگر به دنبال تغییر در زندگی خود هستید، شاید اولین راه این باشه که به زندگی و خدمات و تعالیم عیسی نگاه کنید. اگر کارهایی که از او گزارش شده را ببینید، باید اونها رو جدی بگیرید. به نکته دوم توجه کنید. تغییر زمانی میاد که به حقیقت مرگ عیسی فکر کنیم. پتروس با شنوندگان خودش با صراحت برخورد میکنه و به اونها نشون میده که مرگ عیسی یک حادثه غم‌انگیز نبوده، بلکه بخشی از برنامه خدا برای نجات ما و همچنین نتیجه اعمال شریرانه انسانها بوده. به آیه 23 نگاه کنید. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده و کشتید. بله، پتروس به نقشه و حاکمیت خدا، اینکه خدا عیسی را تسلیم می‌کنه، به مرگ برای پرداخت گناهان قومش اشاره می‌کنه. مرگ عیسی هدفدار و معنادار بوده. او به صلیب کشیده شد تا کارهای بزرگی انجام دهد، پرداخت تاوان گناه بشر. این اتفاق طبق اراده حتمی و پیشدانی خداوند رخ داده بود. اما در این حال پتروس مسئولیت را متوجه مردم نیز می‌داند و به شنوندگانش می‌گوید شما با کمک مردان بیدین او را به صلیب کشیدید. توجه کنید، او نگفت مردان شرور او را به قتل رساندند، بلکه گفت شما به دست بیدینان او را مصلوب کردید و کشتید. شما او را به دست بیدینان بر صلیب کشیدید. این واقعا تکان دهنده است، چون در آن روز هزاران نفر در آن جامعه بودند و بدیهی است که همه آنها به طور فیزیکی در به صلیب کشیدن عیسی نقشی نداشتند. اما با این حال پتروس با قاطعیت به آنها میگه شما او را کشتید. پتروس میفهمه که هر یک از آنها با تمایلات گناه‌آلود خودش و طرد عیسی مسئول کشتن او شد. همانطور که در اسرائیل قرن اول چنین بود، در اسکاتلند قرن 21 همچنان صدق می کند. گناه، بی‌اعتمادی و رد کردن عیسی مشکلی تاریخی نیست، بلکه واقعیت امروز هم هست و همه ما رو شامل میشه. شما او را به قتل رساندید. مردان و زنان گناهکار مسئول مرگ عیسی هستند. من و تو، ما در مرگ او گناهکاریم و مقصریم. راه‌های گناه‌آلود، خداستیز، این هاست که باعث میشه در مرگ مسیح شریک و مسئول باشیم. در عمل این کار به دست مردان بیدین انجام شد. رؤسای کاهنان و بزرگان کاهنان اعظم، پیلاتس و سربازانی که او را زدند، سربازانی که او را پایین نگه داشتند و روی مچ دست و پاهایش میخ کوبیدند. این عمل به دست بیدینان انجام شد، اما تمایلات بشر در قتل او مقصره و مسئولیت این مرگ رو به عهده داره. هر زن و بچه و مردی که تا به حال به دنیا اومده مقصر مرگ هولناک خداوند عیسی مسیحه. هنگامی که ما حقیقت مرگ عیسی رو در نظر میگیریم، زمانی که به مقصر بودن خود پی میبریم، تغییر آغاز میشه. نکته سوم، تغییر زمانی اتفاق میفته که حقیقت رو در مورد رستاخیز عیسی میپذیریم. این همان حقیقت مرکزی ایمان مسیحی است. همه چیز بر این ادعا ایستاده یا سقوط میکنه و از هم میپاشه. مسیح عیسی مصلوب شد و بر روی صلیب مرد، اما در آیه 24 میبینیم که خداوند او را برخیزاند. ولی خداوند او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگه دارد. این عبارت یعنی دردهای مرگ مرا به یاد دردهای زایمان می اندازد، همانطور که هیچ مادری نمی تونه در هنگام زایمان فرزندش رو دیگه در درون خودش نگه داره، مرگ هم نمی تونست خداوند عیسی مسیح رو نگه داره. مرگ قدرت نگه داشتنش رو نداشت، چون او بی گناه بود، مقدس بود، پسر خدا بود. این همان چیزی است که زندگی رو برای همیشه می تونه دگرگون کنه. عیسی که همه درباره‌اش صحبت می‌کردند، عیسی که در مرکز قوقا در اورشلیم بود، عیسی که شما کشتید، زنده است. او از مردگان برخاسته. خداوند او را از مردگان زنده کرد. این واقعیت بزرگی است. به یاد داشته باشید که اکثر قریب اتفاق، اگر نه بخوایم بگیم همه، یا یهودی بودند در آن زمان یا غیر یهودی، از خدا پرستانی که به یهودیت گرویده بودند. بخش قابل توجهی از یهودیت به رستاخیز اعتقاد داشتند، اما آن رو به عنوان یک اتفاق نهایی در پایان جهان تصور می کردند و می گفتند در واقع رستاخیز یعنی که جهان به پایان برسه. رستاخیز همگان، خوبها و بدها برای داوری نهایی. وقتی آنها واژه رستاخیز را شنیدند، ذهنشان به سمت همون پایان بزرگ و نهایی می رفت. اما این تصور که عیسی که چند هفته قبل از اون به صلیب کشیده شده بود، از قبل بخواسته بود، بر اونها تصور شد، عجیب بود. بنابراین پتروس برخی از شواهد عهد عتیق رو به اونها میده تا به اونها نشون بده که چگونه داوود به طور نبوی از این واقعیت صحبت میکنه که مسیحا قیام خواهد کرد. او در آیات 25 تا 28 میاد مزمور 16 رو نقل قول میکنه و میگه خداوند رو همواره پیش روی خود میدارم، چون بر دست راست من از جنبش نخواهم خورد. از این رو دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد. پیکرم نیز در امنیت ساکن خواهد بود، زیرا جانم در حاویه با نخواهی گذاشت و نخواهی گذاشت سرسپرده تو فساد ببیند. تو راه حیات را به من خواهی آموخت و تو و در حضور تو کمال شادی است. پتروس به این نکته اشاره می کنه که داوود مرده و دفن شد. مقبره او هم در شهره. پس منظورش می تونه این باشه وقتی که میگه جان من را در حاویه، یعنی جای مردگان، رها نخواهی کرد یا نخواهی گذاشت که سرسپرده تو فساد ببیند. حالا میخواییم ببینیم منظورش از این چی بوده که میگه، چون او که خودش مرد و در مقبرش بود. استدلال پتروس اینه که داوود چون که مرده و پوسیده شده نمیتونسته درباره خودش صحبت کنه، بلکه به عنوان یک پیامبری یعنی درباره کسی بزرگتر از خودش صحبت میکرده، بزرگترین نسل او یعنی مسیح. آیه های 31 و 32 پس آینده را پیشاپیش دیده درباره رستاخیز مسیح گفت که جان او در حاویه و نهاده شود و پیکرش نیز فساد نبیند. خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهدان آنیم. در واقع پتروس در آیه 32 میگه که خداوند عیسی را برانگیخت و ما شاهدش هستیم. عیسی از مرگ برخاست، خداوند او را برانگیخت و زنده کرد و ما هم شاهد واقعه هستیم. خداوند عیسی پس از قیامش به مریم ظاهر شد، حتی بر زنان دیگر نیز ظاهر شد، به پتروس، به توما، به شاگردانش، به دو نفر در راه امانوئوس، به یعقوب برادرش و به خدا و به پولس رسول و همه این افراد زندگیشون رو به خاطر ملاقات با عیسی مسیح دگرگون شده دیدند. پولس در اول قرنتیان باب 15 میگه آیه 4-9: زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب بود به شما سپردم، اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست و اینکه خود بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن، پس آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده اند، هرچند برخی خفته اند. سپس بر یعقوب ظاهر شد و بعد بر همه رسولان و آخر از همه بر من نیز چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردید. زیرا من در میان رسولان کمترینم و حتی شایسته نیستم رسول خوانده شوم، چرا که کلیسای خدا را آزاری رساندم. بله، او بیش از 500 نفر ظاهر شد. دستاویز خداوند عیسی مسیح زندگی ها را دگرگون میکنه. این باعث میشه پتروس ترسو ناامید به پتروسی شجاع و جسور تبدیل بشه. در واقع شاول یا همون پتروس جفاگر که در کلیسا جفا کرده بود به یک بار تغییر میکنه به پولس رسول و خادم کلیسا. اصل موضوع همینه: آیا عیسی از مردگان برخاسته؟ آیا او مرگ را شکست داده؟ آیا او دوباره زنده شده؟ اگر این کار را کرد چه همه چیز تغییر میکنه؟ تغییر زمانی رخ میده که ما حقیقت قیام و رستاخیز عیسی رو هم بپذیریم. پس به نکته 4 توجه کنید. تغییر زمانی اتفاق میافته که ما حقیقت جلال یافتن عیسی را نیز تصدیق کنیم و بپذیریم. ماجرا فقط به قیام ختم نمیشه. به آیه 31 نگاه کنید. پس آینده را پیشا پیش دیده درباره رستاخیز مسیح گفته که جان او را در حاویه نهاده نشود و پیکرش نیز فساد نبیند. حال به آیه 33 نگاه کنید. او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرده. این را که اکنون میبینید و میشنوید فرو ریخته است. موضوع فقط این نیست که او از مردگان زنده شد، بلکه فراتر از آن، او به دست راست خداوند برده شد و جلال یافت و این است که روح القدس و این اوست که روح القدس رو می‌ریزه، همان چیزی که اکنون شاهدش هستید و می‌شنوید. پتروس باز هم به عهد عتیق رجوع می‌کنه تا نشون بده که این اتفاقات تحقق وعده‌های خداونده و این بار استناد می‌کنه به مزمور 110: خداوند به خداوندگار من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. داوود هرگز به آسمان صعود نکرد. بار دیگر به عنوان یک نبی سخن میگه به جلال یافتن خداوند عیسی مسیح اشاره میکنه. حال تصور کنید اگر در اون زمان در یک شهر در اون شهر زندگی میکردید، ناگهان این ادعاها رو میشنیدید که عیسی از مردگان برخاسته و در دست راست خدا تعالی یافته، چه واکنشی نشون میدادید؟ واکنش شما چی بود؟ اینکه پس آنچه که درباره اش گفتم جدی میشود، آن همه شکی که به او داشتم چه؟ من فریاد زدم او را مصلوب کن و حالا او در نزد خدا خداوند جلال نشسته. من ایستاده بودم و هیچ کاری نمی کردم. من همراه با جمعیت حرکت کردم و اکنون این مرد بر تخت پادشاهی نشسته است. مردم قبلاً هیچ علاقه به عیسی نداشتند، اما اکنون کسانی هم که او را رد کرده بودند او را می‌بینند که بر تخت فرمان روایان جهان نشسته. مردم هنوز هم هر روز او را انکار می‌کنند. شما هم ممکنه امروز اینجا باشید و در این حال در زندگی که دارید اون رو انکار کنید. ممکنه سعی کنید او رو مانند یک تلسم خوششانس در زندگی داشته باشید و به زندگیتون بچسبونید. شاید به سراغش آمده ای چون فکر میکنی میتونه مثل مربی انگیزشی کمکت کنه تا زندگیت بهتر بشه. اما اگر این گونه به سراغش بیای در واقع داری اون رو رد میکنی. او تلسم خوششانسی نیست، مربی رشد فردی نیست، او کارت پستالی زیبا نیست، او خداوندگار جلال است. پادشاه عالم هستی، خالق و نگهدارنده بی همتای جهان، و شما او را با گناه و عصیان خود به قتل رسانده اید. او زنده می شود، نزد پدر آسمانی تعالی می یابد و این همانقدر برای ما چالش برانگیز است که در آن زمان برای اونها بوده. عیسی که شما او را رد کردید، شما او را انکار کردید و کشتید، اکنون به زندگی بازگشته و در دست راست خدا جلال یافته. پتروس موضوع را در آیه 36 به طور خلاصه بیان میکنه. آیه 36: پس قوم اسرائیل جملگی به یقین بدانند که خداوند این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید خداوند و مسیح ساخته است. آیا تغییر امکان پذیره؟ آیا واقعا با ما تغییر میکنیم؟ به زندگی و خدمت عیسی فکر کنید، به مرگش فکر کنید، به رستاخیز شگفت‌انگیز عیسی فکر کنید، تعالی و جلال یافتن عیسی را در نظر بگیرید و بهش فکر کنید. با در نظر گرفتن و فکر کردن به این واقعیت ها تغییر امکان پذیر میشه. درست در همان روزی که پتروس موعظه میکرد، دگرگونی در حال رخ دادن بود. تغییر زمانی اتفاق میافتد که توبه بیاید. این پیام قدرتمند انجیل که با قدرت روح القدس موعظه شد، باعث شد هزاران نفر شنونده تحت تاثیر قرار بگیرند. به آیه 37 نگاه کنید. چون این را شنیدند دل ریش گشته و پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ این سوال بزرگیه. منظورم اینه که امروز صبح یاد میگیریم که فکر بکنیم. مردان و زنان برای مرگ عیسی مقصر و مسئولند، اما او نمرده. او از مردگان برخاسته و به دست راست خداوند و پدر تعالی یافته. خداوند او را که ما مصلوبش کردیم هم خداوند و هم مسیح ساخت. اگر عیسی را به عنوان خداوند و ناجیب نپذیرید، این رو در دل احساس میکنید که شما مقصرید و در برابر او پاسخ گویید. احساس عمیق از گناه و تقصیر بر دل و ذهن مردم وارد شد. چشمانشان به شرارتشان، به فساد عقل و فقر روحشان باز شد. با شنیدن این پیام در مورد عیسی، در مورد زندگی و خدمتش، در مورد مرگ و رستاخیزش، در مورد تعالیش شنیده میشه خداوند روح القدس که خداوند و روح القدس در حال کار بودند، دلهای اونها رو در واقع خداوند و روح القدس شکستند و پرده ها رو از چشمانشان برداشتند تا شرارت و گناهی که مسئولش بودند را ببینند. نمیدونم تا به حال آگاهی زیاد از گناه رو تجربه کردید، یعنی از گناهی که انجام دادید آگاه باشید به طور کامل. این چیز وحشتناکیه. وقتی برای اولین بار خودت رو همون گونه میبینی که خداوند تو رو میبینه، زشتی دهان کثیفت رو میبینی، فساد افکار و تطورات پلید، شما ماهیت خودخواهانه اعمال خودتون رو میبینید، خشم خدا را بر خود احساس میکنید. شما اکنون در کانون توجه قدوسیت عالی خداوند گرفتار شدید. میدونید که او تو را همان گونه که هستی میبیند و میدانی که تنها چیزی که سزاوارش هستی اینه که خشم عادلانش را بر تو سرازیر کنه. شما در اعماق وجودتان میدانید که گناهکاری هستید که مستحق مرگید. آیا شما این تجربه را داشتید؟ آیا سنگینی و فشار نگاه خدای مقدس را بر خود احساس کردید؟ این همان تجربه ای بود که آن افراد در آن روز داشتند. آنها احساس عمیق و شدیدی از گناه و تقصیر کردند. خدا پسرش را در میان آنها پسر خدا در میان آنها راه می رفت و آنها اهمیتی نمی دادند. خداوند پسر در میان آنها راه می رفت و به او خندیدند و مسخرهش کردند. خداوند پسر در میان آنها رفت و او را به قتل رساندند و اکنون به طور ناگهان و شدید از گناهان خود آگاه شدند. خداوند به لطف خود به این افراد اجازه داد تا حقیقت را در مورد خودشان ببینند. اما می دانستید که هرگاه خداوند احساس گناه را در زندگی شخصی برمقام بیاره که در واقع اثری از فیض محبت آمیز خداونده به نیروی روح القدس، هیچ راهی برای نجات وجود نداره مگر اینکه بدانید از چه چیزی باید نجات پیدا کنید. خداوند با موعظه کلام خود مردم را از گناهشون آگاه میکنه. ای کاش می دیدیم که خداوند با موعظه کلام خود قلب مردم اسکاتلند رو هم آگاه کرده. ای کاش خداوند با قدرت روح القدس و مقتدر خودش وارد می شد و معجزه می کرد که مردم همان گونه خود را که همان گونه ببینن که در پیشگاه خدا هستن. زیرا وقتی حقیقت رو در مورد خودمون می بینیم قلب ما شکسته می شه. فقط سؤالی باقی می مونه، این که چه کار باید بکنیم؟ الان چه کار کنم؟ چگونه می تونم داوری عظیم خداوند رو که او را آزرده ام و بی احترامی بهش کردم رهایی پیدا کنم؟ چگونه میتونم از کیفر گناهانم نجات پیدا کنم؟ پتروس در آیه های 38 تا 40 میگه: پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آموزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندانتان و همه کسانی است که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما را فراخواند. پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت داد و ترغیبشان کرد و گفت خود را از این نسل منحرف برهانید. پتروس میگه توبه کنید و تعمید بگیرید. در مسیر زندگی متوقف شوید، از راه رفتن در راهی که می روید بایستید، برگردید، از خدا پیروی کنید، از پرستش خود دست بردارید، برای خود زندگی نکنید، به گناهان خود اعتراف کنید و از خدا پیروی کنید. ما یک شنبه گذشته به توبه نگاه کردیم و همچنین توبه واقعی کتاب مقدس را دیدیم. ذهن ما درگیر میشه. ما باید بدونیم که گناه اشتباهه و باید تغییر کنیم. این شامل احساسات ما هم میشه. ما باید اندوه خدایی و نفرت عمیق را از گناه را تجربه کنیم. این شامل اراده ما هم میشه. ما باید تصمیم بگیریم که از گناه دور بشیم و به خدا ایمان بیاریم. این کاربرد آیه ای است که پتروس در آیه 21 از کتاب یوئل نقل میکنه: و هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. آیا میخواهید از مجازات گناه رها شوید؟ آیا میخواهید از قضاوت و داوری خدا رها شوید؟ آیا میخواهید نجات پیدا کنید؟ پس پتروس به مردم میگه که توبه کنید و تعمید بگیرید. این همان دعوتی است که امروز مردم باید بشنوند. در اثر توبه چه اتفاقی میفته؟ شما امروز گناهان خود را خواهید یافت. چنان پاک خواهی بود که انگار از اول گناه نکرده ای. شما دیگر مورد غضب خدا نخواهی بود. شما آمرزش گناهان را خواهید داشت. عطای روح القدس را دریافت خواهید کرد. روح القدس خدا خواهد آمد، در شما ساکن خواهد شد. روح القدس می آید، در شما ساکن می شود. شما قدرت و توانایی می ده تا برای خدا زندگی کنید و تا آخر زندگیتون هم استقامت داشته باشید. پتروس میگه این راه زندگیه. اکنون هر یک از هزاران نفری که در آنجا بودند باید پاسخ خود را مد نظر بگیرند. آیا آنها نام خدا را صدا می‌زنند و نجات می‌یابند؟ آیا آنها توبه می‌کنند و غسل تعمید می‌گیرند؟ این برای هر یک از ما که هنوز عیسی مسیح را که به عنوان نجات دهنده نمی‌شناسیم، برای ما هم یکسانه. برای هر یک از ما که هنوز در گناهانش مرده است، آیا نام خداوند را خواهید خواند و نجات خواهید یافت؟ آیا توبه خواهید کرد و تعمید خواهید گرفت؟ آیا با بخشش گناهان عطای روح القدس را دریافت خواهید کرد؟ ما که بخشش گناه را دریافت کرده ایم، ما که هدیه روح القدس را دریافت کرده ایم، باید در زمان عید پاک شاد باشیم، زیرا نجات ما با مرگ رستاخیز و جلال خداوند عیسی مسیح به دست آمده. از کاری که خداوند عیسی برای ما انجام داده شاد باشیم. اما در آیه 40 پتروس به موعظه‌اش ادامه میده و میگه خود را از این نسل منحرف برهانید. و نتیجه این بود که در آیه 41 خود را پیام او را پذیرفتند، تعمید گرفتند و در همان روز حدود 3000 نفر تعمید شدند و بدیشان پیوستند. در آن روز 3000 نفر توبه کردند و به نام عیسی تعمید یافتند. حدود 3000 نفر به شمار آنها اضافه شد در یک روز. واکنش و پاسخ ما چه خواهد بود؟ آیا افرادی هستیم که پیام را پذیرفته ایم و تعمید گرفته ایم؟ آیا ما افرادی هستیم که خداوند را خوانده و نجات یافتیم؟ آیا ما مردمیم که توبه کردیم؟ بیایید نتیجه گیری کنیم. آیا تغییر امکان پذیره؟ آیا زندگی میتونه دگرگون بشه؟ آیا زندگی شما میتونه تغییر کنه؟ مسیحیت تماما درباره عیسی مسیح، زندگی و خدمت او، مرگ و رستاخیز او، تعالی او، همه میتونه زندگی هر کسی رو تغییر بده. او خبر خوبی برای تمام جهانه. خبرهای خوب رو در جهان به ارمغان میاره. این خبر خوب از طریق صلیب است. باشد که ما مردمی باشیم که گناه خود را در برابر خدا درک کرده باشیم، افرادی که از گناهان خود توبه کرده و در مسیح عیسی تعمید یافته و عطای روح القدس را دریافت کرده ایم، مردمی که تغییر کرده و دگرگون شدند. مسیح برخاست و قیام کرد. او امروز برخاسته و قیام کرده است. آمین.